کلا اون مدل اروپای شرقی و روسیه با نفس افتادنش تو خود اون کشور ها، معلوم شدن اینکه خیلی جواب مسائل مردم رو نمیده، فقر هست، اختناق هست، سرکوب هست، غیره، خود خود اون ابهت، اون احترام، اون جذابیت از دست داد به تدریج. شکست جریان چریکی نه فقط تو ایران که بالاخره به جایی نرسیدن و پلیس سرکوبشون کرد و بخش زیادشون رو کشت یا زندانی کرد، و چه تو اروپا، تو اروپا، تو آمریکای لاتین، تو همه جای این اتفاق افتاد. این یه پروس تو جنبش ناسیونال به اصطلاح رفورمیزم ایران یه پروسه به اصطلاح تجدید نظر رو شروع کرد. تجدید نظر رو شروع کرد که چه بیرون از زندون شاهدش بودین، گروه های مثل فرض کنین اون گروه منشعب از سازمان فدایان خلق مال حیدری بیگرند، تورج حیدری بیگرند، اینا شکل گرفتن که انشعاب کردن از چریکای فدای خلق و گفتن ما طرفدار روسی و توده‌ای شدن دیگه رسما مطابق. وقتی اون سیستم چریکی مبارزه مسلحانه رو میذاشتی کنار، اون چیزی که میمون چیزی متفاوت از توده نبود. منظورم این نیست وقتی میگم توده‌ای شدن، منظورم این نیست عضو حزب توده شدن، عضو اون جنبشی شدن که به اصطلاح ناسیونالیست بود و رفورمیست بود و طرفدار شرق بود به طور کلی. این یه جنبش وسیعی بود، مطلقا محدود به حزب توده نبود. و گفتم چریک فدایی میافتد تو اون تو به خاطر اینکه اختلافش با اون یکی تاکتیکی بود، نه اختلاف استراتژیکی که از اون کلا از اون دنیا رو یه جور دیگه ببینه. در اینجا وقتی اون تاکتیک رو ازش میگرفتی تهش در میومد بهترین حالتش میره راه کارگر میشه، که اونم یه ورژن دیگه از اصطلاح چریک فدایی، از اون جنبش حزب توده. یعنی تو مثلا تو زندون میدیدیم، تو زندون وسیعا پدیده‌ای که بعداً اسمش گذاشته شد اکثریت، اینا تو زندون بودن. من جلوی چشم گفتم به نام تجربه شخصی، جلوی چشم ما چریکا هر روز یه داشون نقد مبارزه مسلحانه میکردن، چریکا اصلی، یکی هگلی میشد، یکی نمیدونم، ولی کلا شیفت میکردن به اون سمت. وقتی اون عنصر عمل مسلحانه را ازش میگرفتی تهش انتقاد متفاوتی از اون چیزی که تو کتابای روسی چاپ روسیه نوشته شده نداشت، کسی نبود که نبید. خواستم بگم این و به اضافه این که تغییر معاذهی که توی مجاهدین افتاد و از رمق افتادن گفتم الگویش مدل شرقی، یه پوپولیزم اسلامی رو پایه پوپولیزم اسلامی رو از سال 51 52 شکل داد به تدریج، که این پوپولیزم با پوپولیزم های بخش به خصوص دیگه از 54 اینا که مجاهدین اون تغییرات رو کردن، طیف پایه اون که وقتی نگاهشون میکردی تو دانشگاه ها یا مثلا تو روشنفکران همونایی بودن که قبلا یا میشدن طرفدار مجاهد یا میشدن طرفدار چریک یا میشدن طرفدار پوپولیسم‌های میلیتانت، این هم شدن مسلمون. منتها فرقشون این بود که به آگاهانه و به شدت ضد کمونیست بودن و اینا یه سیستم کار فشرده از سال 51-52 رو به خصوص به لحاظ فکری شروع کردن، به نقد مارکسیزم، اشاعه یه نوعی از اسلام و غیره که تو حسینی ارشاد بود، اونایی کسایی یادشون باشه یه هفته رفسنجانی سخنرانی داشت، یه هفته شریعتی سخنرانی داشت، سالون که هیچی بیرونش هم پر میشد، بخش زیادیش چپیایی بودن که از دانشگاه میمدن پای سخنرانی اینا میشستن و اینا ضد کمونیست بودن، آگاهانه ضد کمونیست بودن. حتی جریان مثل شریعتی که متعلق بود به خداپرستان سوسیالیست، اون هم یکی از جناهای جریان مذهبی بودن، اینا هم دیگه خیلی به سوسیالیستشون چیز نمیگن، فاطمه و علی و نمیدونم اسلام چی بود، علوی، اسلام صفوی و از این چیزا رو میبافتن به هم، هم اسلامیای به اصطلاح طرفدار سیستم رو نقد میکردن و هم مارکسیسم، اساسا به خصوص آدمان مثل رفسنجانی، مطهری و اینا که به سرعت ادبیات وسیعی رو و یه طیف وسیعی رو تولید کردم، یه هویتی دارم به یه جنبش، یه ائتلافی که تا اون وقت تو سیاست ایران نبود، یه ائتلاف بزرگ اسلامی اساسا که یه طرفش گفتم یه جریان به اصطلاح مرتجع مشروع طلبی که اونم از انقلاب مشروطه حتی سرکوب شد، شکست خورد، به خصوص تو انقلاب دوم مشروطه رهبرشون شیخ فضل‌الله نوری رو به دار زدن، اونا اومدن تا جریان های بسیار چپتر پوپولیست رادیکال واقعا وقتی یه تا یارو به کمونیسم فوش نمیداد فرقش رو با یک چپی دیگه نمیدونستی تو اون فضا. این یه بلوکی درست کرد که پول داشتن، امکانات داشتن و شبکه داشتن که راجع بهش صحبت کرد. اینا رو ما جلسه پیش راجع به گفتیم. کسایی که اگه نبودن جلسه پیش و علاقمندن فایلای صوتیش روی وب هست میتونید نگاه کنید. جلسه امروز راجع به یکی دو تا نکته تکمیلی راجع به صحبتایی که جلسه پیش کردم توضیح میدم. بعد از شروع انقلاب تا قیام و بهمن رو میپوشونیم، اتفاقات مهمش رو، و بعد خود قیام بهمن رو صحبت میکنیم، هم به عنوان اتفاقاتی که افتاد، هم به عنوان شاید شانسی که بود، من به عنوان تجربه زنده خودم، به عنوان یکی از نمیدونم چند صد هزار نفری که تو تهران تو اون ماجرا بودن و حمله کردیم پادگان و نمیدونمش فلان، نه چی میدیدی اصلا، چه اتفاقی میفتاد جلو چشمت و چه تناقضاتی به عنوان یه مارکسیست و چه تناقضاتی روبرو میشدی. اینا رو صحبت می‌کنیم. آخر سر هم راجع به یه ارزیابی به اصطلاح لنینی از این قیام بهمن. گفتم بین انقلاب و قیام باید فرق گذاشت. انقلاب یه پریودیه، یه فاصله، یه قیام یه بره هست، یه مقطعی از یه انقلابی که دست میبره دستگاه دولت رو در هم میشکنه، شورش میکنه، قیام میکنه، دستگاه دولت در هم به زور در هم میشکنه، توده وسیع جامعه و به اصطلاح میگیره. اون بعض خیلی از انقلابا به قیام منجر نمیشه، ولی قیام رو همه راجع به انقلاب بهمن 57 حرف میزنن. این گفتم خیلی این میکنن، این اشتباه است. راجع به انقلاب 57 میشه صحبت کرد، بهمنه که راجع بهش صحبت میکنیم، یه راجع به قیام بهمنه. اون انقلاب میتونست، اون قیام توش اتفاق میفته، میتونست نیفته، ولی به هر حال راجع به این صحبت میکنیم. راجع به این صحبت میکنیم که از قیام تا فاطمه یا شکست انقلاب، راجع به کل این پدیده که جلسه اول هم صحبت کردم، میشه گفت انقلاب تموم شد، میشه گفت شکست خورد. گفتم هر دوتاش به اصطلاح میشه استفاده کرد و استفاده میکنیم، ولی این دوتا کلمه رو من یک کمی از هم جدا کردم که نکاتی رو بتونم روشون به اصطلاح نور بندازم. و یعنی غلط نیست آدم بگه انقلاب شکست خورد، غلط هم نیست بگه انقلاب تموم شد که بعد اونجا مفصل‌تر راجبش صحبت کنیم. راجع به این که واقعا چه چیزی شکست خورد، چه چیزی شکست نخورد تو تجربه صحبت میکنیم. بالاخره راجع به مجادلاتی که به اصطلاح مجادلات تئوریکی که تو متن انقلاب 57، یعنی از سال مثلا فرض کنیم 56 یا 57، 57 اساسا تا 62 تو سطح تئوریک مارکس، اونایی که به خودشون میگفتن مارکسیست و بزنن، چه مجادلاتی پیش اومد، چه سوالایی جلو اومد، چه جوابایی گرفت. و سال 62 که به نظر من انقلاب تموم شد داخل آره شکست خورد یا نشد، اون انقلاب مشخص تموم شد، با چه فرماسیونی روبرو هستیم، با چه مسائل روبرو هستیم. اینا نکات چیست. راجع به نکات تکمیلی که میخواستم صحبت بکنم، یک چند تا تصحیح داشتم. من چند تا اشتباه رو جلسه پیش تو سخنرانی آدم از این اشتباه پیش میاد کردم که بعضی از رفقا تذکر دادن. یکی این که به جای بگم فانون گفتم کافکا، که دو تا از رفقا جمال و کاب تذکر دادن. مرسی. درسته، من جریان یک جریان سوسیالیست های خداپرست بیش از هر چیز تحت تاثیر انقلاب الجزایر بودن و اونجا بالاخره فانون یکی از آدمایی بود که اونجا تو اون رابطه قلم میزد و چیز میکرد. یا یه جای دیگه ای راجع به اینجوری تداعی شد که مثلا سلطانزاده وقتی حیدرمغلو دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران شد که سلطانزاده رو کشتن، کشته شدن سلطانزاده مال خیلی بدتره، ولی گذاشته شد کنار اونجا تو هم تصفیه استالینی و بعدم تو تصفیه استالینی سلطانزاده کشته شد سالها بعدش، چند سال بعدش. خود حیدرمغلو توی ماجرای جنگل توسط کوچیک خان کشته شد. به هر حال یه اشتباهات اینجوری بود که خواستم روشن بکنم. یه سری سوالو درس من در کسایی که این بحث رو گوش کرده بودن، چه اینجا چه روی اینترنت از طرح کرده بودن، میخواستم خیلی کوتاه راجع بهشون اظهار نظر بکنم. یکی این که چه جریان های چریکی لیبرال و سیاسی کار آستانه انقلاب 57 آلترناتیو نبودن و آیا مارکسیستی اصلا تو جامعه بود نبود و غیره و سوالاتی از این دست. اولا شاید مارکسیست حتما بود تو جامعه، نمیشه تو جامعه آدم توش اصلا مارکسیست نباشه، منتها سوالی نیست. بازم وقتی به این نگاه میکنیم باز میکردیم راجع به آدم حرف میزنیم، یه آدم ممکنه مارکسیست باشه ولی نقش اون آدم تو اون جامعه از کانون جنبشی که بهش تعلق داره به اصطلاح رقم میخوره. آدم مارکسیست ممکنه باشه ولی نه صدایش جایی بود، نه نفوذی داشت، نمیتونست اون تو اون آدم مارکسیست هم تو اون چارچوب همون جنبشایی که اونا رو میگفتن در واقع بالاخره تو اون چارچوب حرفاشو میزد. یا جمعای کارگری بودن، حتی گروه های چپی کارگری بودن که برحال به هر اعتباری فکر میکردن این جریان های سیاسی که الان حسن حزب توده چیریک و غیره و غیره که وجود دارن اینا کارگری نیستن، ربطی به کارگر ندارن، اینا مال هرچی و هر تعبیری من الان و کارگر باید مارکسیست باشه، کارگر باید سوسیالیست باشه، خودش باید متشکل بشه. این ایده رو داشتن. گروهایی بودن که دستگیر می‌شدن، می‌اومدن زندان، زمان ساواک دستگیرشون می‌کردن، ولی نه تو طبقه کارگر، نه تو به دلایل متعددی، نه تو طبقه کارگر، نه تو جامعه بازتابی نداشتن. یعنی که مطرح نبودن. چریک فدایی مطرح نبود برای اینکه نمی‌شد، قابل انتخاب نبود. یعنی چی مثلا آدم تو چریک فدایی یا کل پدیده چریکی، پدیده چریکی تو سیاست ایران شاهد انقلابیگری و فداکاری واقعا وسیع تعداد زیادی از جوان ها روشن فکر ها بود که خودشون رو میکشتن، به کشتن میدادن، قهرمانی میکردن و قهرمانان زیادی از خودشون دادن بیرون که وایستادن دفاع کردن، وایستادن جنگ کردن، خودشون رو کشتن، تیراندازی کردن، تو درگیری ها کشته شدن، اعدام شدن و غیره. ولی اون نمیتونست آلترناتیوی قابل اتخاذ برای جامعه باشه. قطعاً به فضای میلیتانت و رادیکال جامعه انقلاب 57 تأثیر داشتن قطعاً روش، بدون اونا شاید یه جور دیگه میشد، شاید نمیشد، ولی تأثیر داشتن. قهرمانی های این آدم ها، ضدیتشون با رژیم، نفرتشون، همه اینا تأثیر داشت، رنگ خودشو داشت، به رنگ خودشو داشت، حتی به شکلی که آدم عادی تو قیام اکسل عملشون بیداد از خودش. منطقه هیچ پرچمه، هیچ سیستمی، هیچ آرمان جداگونه به اون جنبش نمیداد. آدم ها ممکن بود خودش شکل چریک فدایی در بیاره، مسلمان باشه و تو چهار طرفدار خامنه‌ای باشه، طرفدار خمینی باشه. میخوام بگم اینو نداشتن چون قابل اتخاذ نبودن. نکته‌ای که دفعه پیش راجبش صحبت کردیم و شاید باید بیشتر توضیح بدیم، چجوری میشه یه جنبشی مطرح میشه تو جامعه؟ یعنی اینکه چجوری، چه خاصیتی باید داشته باشه؟ چرا یه جنبش های میگیم هستن، یه جنبش های مطرح نیستن؟ با اینکه هستن اثر عقاید نیست. من گمون نمی کنم که مثلا سازمانی که چریکا، حتی چریکا فدایی خلق، یا بگی مثلا فرض کن که بعدن سازمان های چپی خط سه، پیکار، رزمندگان، اینا خیلی ناآگاه تر، خیلی پرت تر، خیلی حرفای نامربوط تر از جریان اسلامی میزنن. اصلا اینطوری نیست. شما ادبیاتشون رو بخونید، پیکار از من به خصوص خط سریا، حتی چریکا، طبقه کارگر سوسیالیست، از اینا دفاع میکردن. ولی سوال اینه چرا اراجیف اون یکی میخوره حرفای به نسبت درستر این یکی جا پیدا نمیکنه؟ فقط سرکوب نمیتونه توضیح بده، به خاطر اینکه اینجاست که سرکوب هم نیست، همین اتفاق داره میفته. چرا تو ترکیه مارکسیسم عروج نمیکنه، باز اسلامی ها عروج میکنه؟ اونجا که بالاخره برای هر دوتاشون یه جور آزادی هست دیگه. چرا جایی که به این معنی، منظور این نیست اختناق تأثیر نداره توی به اصطلاح عقب زدن جنبش های انقلابی، منظور این که اختناق عنصر تعیین کننده نیست. تو روسیه اختناق بود، برای همه بود، سوسیال دموکرات هم خیلی رشد میکرد. ولی یه جای آزادی هست، همین اینجا الشباب رشد میکنه، چپیاش رشد نمیکنه. محلاتی هستن تو سوئد که دست کنترل الشباب هم رسما مراسم 8 مارس چپیا رو به هم میزنن. چپی اصلا ندارن، اصلا نمیتونن 3 نفر جمع کنن که از خودشون دفاع کنن. چرا؟ مگه حرف اینا خیلی بدتر از حرف اوناست؟ اینطور نیست. نکتم اینه که حرف نیست که حرف مهمه، شما حرف درست بزنید، حرف نیست که شما میبره پرچم و تداعی شدن با یه اتحاد، با یه جور قدرت گرفتن تو محل، با یه جور اینکه من اگه عضو الشباب میشم یه جور قوی‌تر میشم، امکان دفاع از خودم پیدا میکنم، اینی که میتونم تو دنیا اطرافم تاثیر بذارم، اینی که پرچمی دارم، اینی که جواب مخالفامو میدم، اینی که درگیرم با فعل انفعالات جامعه، و اینی که خودآگاهی که نسبت بشه. شما وقتی که راجع به جنبش اسلامی صحبت کردین، اون ائتلاف بزرگ اسلامی، یه پایه مهمی خدا راجع به این که اقتصاد توحیدی چیه و نمیدونم این پوپولیزمی که اونا اسمشو گذاشتن اقتصاد توحیدی چیه، خیلی معلوم نبود که بعد اشاره میکنم، ولی ضدیتشون با مارکسیسم خیلی روشن بود، خیلی خودآگاه ضد مارکسیسم بودن، ضد کمونیست بودن، خداپرست بودن و چیزهای مختلفی میخواستن و خودشونو به یه تاریخی گره زده بودن که تاریخ مبارزه علیه شاه بود، مرگ بر شاه بود، که فیضیه هم تو خودشون حل کرده بودن، که حتی بین عنوان مجاهدین هم تو خودشون حل کرده بودن، که حتی حسینی ارشاد و نمیدونم کل اون نهضت آزادی و سوسیالیست‌های خداپرست هم بخشی از تاریخ خودشون کرده بودن، خودشون با کل اینا تداعی میکرد. میخوام بگم که به یه وقایع تاریخی پیوند خورده بودن. شما گفتین ضدیت با شاه، حد داره دوره حالا از موضع ارتجایی یا انقلابی کاری ندارم، ضدیت با شاه که حالا راجع به انقلاب، شروع انقلاب 50، حتی این که شعار مرگ بر شاه چجوری هویت همه میشه صحبت میکنم، ولی ضدیت با شاه خب آخوندام جوش بدن، حوزه علمی سالی یه بار دو بار شلوغ میشد، چند تا طلبه میکشتن، خرداد 42 با ارتجایی ترین پرچم اومدن تو میدون، نمیدونم خمینی های این ور میرفت اون ور میرفت اعلامیه میداد، چه میدونم خیلی از آخونده اینجوری بودن، خیلی اسلامی به یه فعل انفعالی گره خورده بودن و در حالی که یا مبارزه با فرهنگ استعماری که مرمج مشترکه، شما اگه میخوای با استعماری مبارزه کنی، آل احمد فقط سرپلیه، فقط یه پلیه بین دو نقطه برای اینکه به ارتجاع ملحق بشی، اگه شما آل احمد ایستاسی واقعا با طرفدارت متحری میشدی، متحری اون سور پیگیره تئوری آل احمد، آل احمد که شرم شوربای رو به هم میبافه که پلیه به اینکه توضیح بده چجوری از توده‌ای میشه مسلمان، آل احمد هم سمبول همین ترانسفورمیشنه.